صبح ببینم، لطف کنید حالا که بحث 14 مرداد و این روز بزرگ تاریخی رو که به درستی هم اشاره شد که اگر یکی از 3-4 تا روز مهم در این حداقل 100 سال اخیر باشه، اینی که میخواستم بفهمم که اساسا چرا این انقلاب مشروطه به وقوع پیوست، واقعا مردم چی میخواستن؟
مثل انقلابات اون زمان ویژگی های انقلاب مشروطیت یک نوع همسانی داره با انقلاباتی که اون زمان در جهان اتفاق افتاد.
بله.
مثلا اشاره میکنم به انقلاب 1912 چین. در چین یک انقلابی اون زمان اتفاق افتاد که سان یاتسن رهبرش بود، امپراتوری از بین رفت و جمهوری برسید اومد. درسته که اونا هم شکست خوردن بعدن و چین در یک دوره بزرگ جنگ های داخلی قرار گرفت، ولی انقلاب 1911 و 12 چین که امپراتوری رو سرنگون کرد و جمهوری برسید آورد و رهبرش برای چند سال بسیار کوتاهی سان یاتسن بود، خیلی شباهت های به ایران داشته. یا انقلاب 1911 مکزیک که بعدا قهرمان معروفش مثل صدرخان زاپاتا معروف میشه، ایمیلیانو زاپاتا در واقع صدرخان مکزیک بوده و ایمیلیانو زاپاتای ما هم صدرخان در ایران بوده، که از خانواده های بسیار بسیار فقیر آمده بودند و تحصیلات مدرسه ای نداشتند، ولی انسان های وارسته و آگاه بودند، خیلی آگاه بودند، با اینکه تحصیلات رسمی دولتی و مدرسه ای نداشتند. اینا خیلی مهمه. اینا دو تا علت اصلی باعث این انقلابات شده در اون زمان. یکیش این بود که مردم استبداد نمیخواستن، استبداد سرکوب خفقان رو نمیخواستن، که ناصرالدین شاه مخصوصا در 15 سال آخر عمرش که به معروف میشه به استبداد ناصری در ایران اعمال کرد. این یک علت اصلی که مردم به تدریج میبرن از استبداد. سالها سال بحث بوده بین حتی روشنفکران، بین افرادی که صاحب نظر بودن، بحث بوده که در ایران استبداد خوبه یا اینکه استبداد بده. انقلاب مشروطیت به این گفتمان پایان داد. بعد از اون دیگه هیچ وقت ما نمیبینیم که کسی بشینه بگه استبداد خوبه. ولی قبل از انقلاب مشروطیت در ایران بحث بزرگی بوده، دو تا خط بوده، یعنی در واقع گفتمان اینکه استبداد خوبه یا غیر استبداد. اون زمان حتی اسمش هم تعیین نکرده بود اینکه مشروطیت، ولی بحث بزرگی بوده اینجا آیا شاه باید مستبد باشه؟ نه شاه باید مستبد نباشه. از انقلاب مشروطیت یک بخشش این بود که جنبش مشروطیت ضد استبدادی بوده، یعنی دموکراتیک بوده. ما امروز میگیم دموکراتیک، اون زمان نمیگفتن، میگفتن ضد استبداد. ضد استبداد یعنی شما واقعا به گفتمان امروزی یعنی دموکراسی میخواهید، دموکراتیک، حق حقوق میخواهید، حق رأی میخواهید، حق تدریس میخواهید، حق مسافرت میخواهید، حق این میخواهید که حزب درست بکنی، روزنامه چاپ بکنی. این یکی از خصلت‌های انقلاب مشروطیت بوده و ضد استبدادی بوده، یعنی دموکراتیک بوده. یک بخشش هم این بوده که مردم ایران اون زمان، درسته که اون زمان نزدیک به بین 10 تا 11 میلیون نفر، به قول نویسنده معروف جمال‌زاده، ما جمعیت ایران اون زمان بین 10 تا 11 میلیون نفر بود. از این 10 تا 11 میلیون نفر آدم، اونایی که به مسائل اجتماعی علاقه داشتن و ضرورتا همهشون تحصیل کرده نبودن، اینا استبداد رو نمیخواستن. در این حال اینا شدیداً منتقد بودن که بخش اعظم استبداد مخصوصا اون 15 سال عهد ناصری، استبداد ناصری نشأت میگیره از رابطه همین پادشاهان ایران و دربار قاجاریه با نیروهای خارجی، مخصوصا انگلستان و حضرت زورتون که روسای تداری. و شما خواهید دید که وقتی که مطالعه میکنید ببینید که اون زمان شاعران ایران، نویسندگان ایران و حتی نمایندگان مجلس اول بعد از انقلاب شد، نمایندگان مجلس دوم و خود علمای مذهبی به سه بخش عمده تقسیم می شدن. یک عده از این افراد سه نویسنده بودن، شاعر بودن، نماینده مجلس بودن یا عالم مذهبی بودن، اینا طرفدار روسیه بودن، روسای تزاری رو قبول می کردن. به محض اینکه یک بحران اتفاق می افتد پرچم روسیه رو می بردن بالا، پرچم روسیه تزاری رو می بردن بالای
پرچم شیر خورشید می بردن. بله،
یکم شدیدن مخصوصا در جنوب ایران شدیدن طرفدار انگلستان بودن، مردم عادی حتی نویسندگان، شاعران بودن. ما همیشه از چی صحبت میکنیم؟ از سیاسیون طباطبایی. ایشون در واقع ناشر و مدیر داخلی و خارجی یک روزنامه معروفی بوده به اسم روزنامه رعد که علناً میگفت که ما باید با انگلستان بریم و ضد روسی بود. و اونهایی هم که با روسا بودن شدیداً ضد انگلستان بودن. شیخ فضل‌الله نوری بی‌نظیر بود در این که چقدر ضد انگلیسی بود ولی طرفدار روسیه بود. و یکی از مسجدهای بزرگ تهران رو ایشون فتوا داد، یک سال قبل از انقلاب مشروطیت ایشون فتوا داد که آره این بخش از موقوفات رو میشه داد به روسا که بانک باز بکنن. و بعد از فتوای ایشون خب اونو دادن به روسا، اون مسجد رو، و اونجا روسا در مقابل انگلیسی ها که بانک باز کرده بودن اونا یک بانک خودشون رو باز کرده، بانک روسی معروفه. و اولین حرکتی که مردم انجام دادن سوزاندن همون ساختمان بود که قبلا مسجد بود، ولی اون زمان دیگه چی شده بود به اصطلاح در واقع بانک روسی
روسی.
این که همه پس می‌بینیم که مردم ایران اون زمان انقلاب مشروطیت دو جنبه داشت، ضد استبدادی بود یعنی دموکراتیک بود و ضد امپریالیستی بود یعنی ضد نیروهای خارجی که در ایران نه تنها مداخله می‌کردند بلکه در زندگی شاه مملکت، در زندگی نخست وزیران مملکت و مشاورین شاه، در زندگی خصوصیشون هم مداخله میکردن. نه تنها فقط داشتن با گرفتن امتیازات انواع اقسام فعالیت های انسانی، فعالیت های موجودی رو در ایران اداره میکردن، بلکه در زندگی خصوصی همین افرادی که در حکومت بودن هم مداخله میکردن. پس مردم به دو علت برپا خواستن. حالا دقیقاً چه جوری میتونستن بشینن زمنی ببینن که امروز بعد از 100 سال ما این زمنی ها را میکنیم؟ اساساً مثل جنبش مردم انقلاب 1911 مکزیک و 1911 چین، انقلاب ایران هم 1906 یک انقلاب به تمام معنی ضد استبدادی و ضد خارجی بود، یعنی ضد استعماری بود، ضد امپریالیسم بود به مضمون و به گفتمان امروزی.
بله.
در نتیجه انقلاب مشروطیت از ویژگی های برخوردار بود که تمام انقلابات اون زمان در کشورهای جهان سوم از اون برخوردار بودن و ضد استبداد بود، یعنی دموکراتیک بود. امروز اگر ترمندی بکنیم میگیم که انقلاب مشروطیت یک انقلاب به تمام معنی دموکراتیک و ضد امپریالیستی بود، ولی اون زمان مردم این کلمات رو به کار نمی بردن. ولی اون انگشتا و اون کانسپت هایی رو به کار میبودن که این روز که ما تحلیل میدیم با گفتمان های این روزی دقیقا میشه گفت که انقلاب مشروطیت یعنی خیلی دموکراتیک بود و خیلی ضد استعمار و ضد خارجی بود، یعنی به گفتمان این روزی ضد امپریالیستی بود، ضد نیروهای خارجی بودن، یعنی علمای مذهبی که خودشون تقسیم میشدن به طرفداران انگلیس و طرفداران روسیه، ما میبینیم که یه بخششون هم مثل سیرت اسلام تبریزی علیه هر دو این نیروهای امپریالیستی بودن و دیدیم که چگونه هم ایشونو به دار آویختن در تبریز چهار سال و نیم بعد از انقلاب، یعنی در وقتی که مجلس دوم هم منعل کردن و سیرت اسلام حاضر نشد در تبریز از موضع خودش بیاد پایین. خب این دفعه دیگه به اون فرصت ندادن، چون قبلا میدونستن فرصت دادن به ستارخان سه بر سرشون اومد، ستارخان رو گرفتن ولی اعدامش نکردن.
بله.
فقط بهش گفتن که شما اگر علاقه دارید که پرچم ما را، یعنی پرچم روسا را بزنید بالای بامتون سقفتون، ما حکومت کل آذربایجان روسیه و آذربایجان ایران رو شما میدید. ایشون قبول نکرد، خب من پرچم خودم رو میزنم بالا. خب گل کردن رفتن، فکر کردن اون پرچم رو میزنه هیچ کسی، ولی ایشون که پرچم رو بالا، بارخان هم در هم محلش بود از محله امیرخیزه، اون هم به حیردش بر میخود که خب این قهرمان
پرچم
روسا را قبول نکرد، پرچم خودش رو زد، اونم پرچم خودش رو میزن، اون محله امیرخیزی رو میگیرن اینجوری
دقیقا.
و بلافاصله در از چهار روز تبریز رو میگیرن و بعدا هم میان تهران و البته با نیروهای دیگه که از اصفهان و از قزوین و اینا به اینا ملحق میشن، کل تهران هم میگیره، محمد علی شاه رو سرنگون میکنن. اینی که سیرت الاسلام در دور دوم دیگه وقتی که مجلس دوم این دفعه منحل کردن، دیگه به آتش نبستن، به توپ نبستن، مجلس دوم رو منحل کردن از طریق نخست وزیر و کابینه فشار وارد آوردن و مجلس دوم رو که همه آزادی خواهان در اونجا جمع شده بودن، یا اکثریت بزرگی از اکثریت آزادی خواهان بودن، طرفدار انگلیس هم بود، طرفدار روسیه هم بودن، ولی اکثریت با آزادی خواهان مثل شیخ محمد خیابانی بودن، دیدن که اینو باید دیگه نمیتونن بمبارانش بکنن، باید حتما منحلش بکنن، که بالاخره منحلش کردن. خب در این زمان دوباره در تبریز نیروهایی برخواستن که این انقلاب رو نمیپذیرفتن و سیرت الاسلام رهبر این جریان بود. اومدن به سیرت الاسلام گفتن که تو اگر قبول بکنی ما اینو میکنی، این تو رهبر شیعیان جهان میشی، ایشون رد کرد و اعدامش کردن، که یاد گرفته بودن که اگر اعدامش نکنن برگردن دوباره تبریز به پا میخیزه تحت رهبری سیرت الاسلام، سیرت الاسلام تبریزه. شیخ محمد خیابانی یکی از مریدان سیرت الاسلام تبریزی بود که سالها سال بعد ایشون در تبریز قیام کردن. اینه که خیلی این دلال مشروطیت شما میتونید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بدید. من عموما از موزه این بررسی میکنم که بالاخره نظام جهانی سرمایه اون امپریالیسم اون زمان در ایران چه نقشی داشت و مردم و نیروهای سیاسی به چه نوع سفارایی های
پرداخته بودن،
اشاره بکنیم که سه نوع سفارایی های اون زمان وجود داشته که یک طرفدار انگلستان بودن، یک طرفدار روسیه بودن و اون نیروهایی که طرفدار هیچ یک از اینا نبودن و علیه استبداد بودن، اینها دو بار موفق شدن در ایران در واقع به پیروزی برسند. دوره اول انقلاب مشروطیت که همون صدور فرمان مشروطیت به توسط مظفر دیشا و دوری دوم زمانی است که میان برمیگردن دوباره تهران رو تسخیر میکنن و دموکراسی و مشروطیت رو دوباره برمیگردن.
امیدواریم که بار سومش هم همین عزیزان و جوانان و هموطنانمون که در ایران به پا خواستند و با این خیزش مردمی و ملی و استقلال طلبانه و آزادی خواهانشون تلاش میکنند و میجنگند به نتیجه برسند و حداقل برسیم بعد از این صد و خورده ای سال به اون خواسته بزرگ ملت. جناب پارسلان، به بحث پرچم آزادگان از دیدگاه آزادگان و انسانهای بزرگ اشاره شد. اون وقت میبینیم که چه نگاه انسانی و چگونه میشه ازش در شرایط مختلف و در زمانهای مختلف ازش به درستی استفاده کرد و با در اون خط استقلال و آزادی ایستاد و کار رو به پیش برد. بعد این روزان باز شاهد همین میبینیم که با توجه به اون شعاری که این عزیزان در انقلاب مشروطه دادن، یعنی انقلابی رو که همینطور که به باز هم به درستی اشاره شد علیه زور و استبداد سیاه شاهنشاهی بود، باز میبینیم که این روزها یه تعدادی از این بازماندگان دیکتاتورهای متروک شده کشورمون در این 30 سال اخیر، بعد که واقعا نیروی که وابسته به بیگانگان در این کودتاهای مختلف ننگین اسفند 1299 و بعد 28 مرداد بود که بهش هم حتما در گفتگوهای دیگه باید بهش برسیم اشاره کنیم. و شعارهای مردم هم خیلی روشنه، یعنی مرگ بر دیکتاتوری که میگن، یعنی منظور اینه که دیکتاتور نه فقط این دیکتاتوری که همین امروز حاکمه، مرگ بر دیکتاتور در الان این مردم خودشون هم میگن، چه شاه باشه چه سمبولیک هم بعد میگن دکتر، یا بعدن هم اینو برمیدارن میکننش که چه شاه باشه چه خامنه ای، اگر که قافیه هم نداره ولی واقعیت داره مفهوم شکلی برصورت دقیقا جامعه شکل خود چی گفت. وقت میبینیم در این شرایط عده ای از این بازماندگان این رژیم با علم کردن این بحث تو این رادیو تلویزیون های ساخته و پرداخته امریکا و اسرائیل و با این هزینه هایی که در این را داده میشه، اون وقت یه ماره و مرتب همینطور مرتب دارن این بحث پرچم رو مطرح میکنن که بر روی پرچم ایران چه نوع جانوری باشه، یا مثلا این که شیر و پرچم شیر و خورشید نشانه هویت ملی ماست، و بعدم قبلا ماشین میفروختن قورباغه رو رنگ میکردن جای قناری میفروختن یا جای فولکس واگن، این روزها پرچم میفروشن، و بعدم میگن این پرچم هم هویت فرهنگی ماست. و بعد فاجعه بارتر اینه که این متروک شدگان جامعه ایرانی در صفوف مردم که این روزها خیلی هم احتیاج هست که هرچه بیشتر مردم هماهنگتر هم و هم نواتر بپردازن، وقت این تبلیغات مسموم هم میشه. حالا یکی میدونیم در ایران الله عربستان ورچی گردش کرده گشته رو پرچم، یه دمک بحث چه جانوری روی پرچم باشه، اینا بحثا رو انداختن به این دوتا مرحله و واقعا حرکت مردم رو باز میدارن. و یا اینکه مثل باز هفته پیش هم اشاره شد، یا در نیویورک دی باز از این جماعت میاد حرکت رو گوگوشی میکنه. متاسفانه واقعا در این روزها و در این شرایط بسیار حساس تاریخ مملکتمون اینه که خیلی درست نگاه کنیم و این افراد رو اجازه ندیم که بیان در صفوف مردم این همه ایجاد تشنج و تشدد کنن.
کاملا درسته. از نظر تاریخی که نگاه میکنیم، نیروهایی که خب اینا میشه گفت که نیروهایی هستن در ایران که و خارج از ایران و در داخل تمام تشکلها و جوامع ایرانی که اینا سلطنت طلبن، ولی تاریخ سلطنت طلبان در ایران خیلی جالب مثل تاریخ تمام نیروهای دیگر فرهنگی در ایران. یعنی شما اگر نگاه کنید از زمان انقلاب مشروطیت تا کنون در ایران، مخصوصا در زمان انقلاب مشروطیت، ما دو نوع سلطنت طلب داشتیم. یک سلطنت طلب میگفتید سلطنت باید شاهنشاهی باشه به گفتمان این روزها. اون زمان یعنی میگفتن که سلطنت یعنی باید یک نفر با استبداد حکومت بکنه، این بعدا گفتیم سلطنت شاهنشاه. ولی از همان روز اول در انقلاب مشروطیت یک دست زیادی بودن، اکثر مدرسیان که آدم های مترکی و دموکرات و ضد استبدادی بودن، معتقد به سلطنت مشروطه بودن. شما توجه کنید که صدرخان ضد مشروط سلطه سلطنتی نبود، ایشون امشاه و آورد به عنوان گارد از تبریز به تهران و به جای پدرش نشوند. یعنی صدرخان بود که امشاه و آورد، صدرخان بود که پدرش رو سرنگون کرد، محمد علی شاه قاجار رو به این دوره مشروطیت خیانت کرد، وفاداری خودش رو سوگند یاد کرده بود ولی علیه اون مشروطیت کودتا کرد. بنده صدرخان کوشید تا دم مرگ رفت که ایشون رو سرنگون بکنه، سرنگون کرد و تبعیدش کرد، ولی پسرش رو پادشاه ایران آورد به سلطنت، طرفدار سلطنت مشروطه بود. این سالها سال در ایران ادامه داشت، حتی استبداد کور و استبداد فلاکتبار رضاشاه نتونست این جریان از بین ببره. بلافاصله بعد از اینکه آزادی‌های دموکراتیک به ایران برگشتند و رضاشاه حل و تبعید شد، دوباره روزنامه‌ها شروع کردن می‌نوشتن، احزاب سیاسی به وجود اومدن، شما می‌بینید که افراد و شخصیت‌های بسیار معتبری در ایران به هیچ وجه مخالف سلطنت مشروطه نیستن و حتی ایمان دارن که ایران در ایران پادشاهی خوبه، فقط تحت اینکه پادشاه باید سلطنت بکند نه حکومت. خب دکتر مصدق تنها نبود، خیلی از مردم اون زمان ایران، حتی بخش بزرگی از چپهای ایران به هیچ وجه، چپهای اون زمان به هیچ وجه مخالف چیز نبودن، سلطنت مشروطه نبودن و معتقد بودن شاه باید سلطنت بکند نه حکومت.